شنوندگان و دوستان محترم، و با تشکر از شما از مسائلی که فرمودین، من هم یه درباره سالگرد انقلاب 1357 چند نکته میگم. اولا مسائلی که راجع به انقلاب 57 گفته میشه واقعا مسائل مختلفی عنوان میشه که خیلی هاش بریده من نادرسته، و اصطلاح مثلا یه عده میگم فرض کن مدرنیزاسیون شاه زیاد بود، مردم نتونستن تحمل مدرنیزاسیون رو بکنن، در صورتی که مدرنیزاسیون شاه مقصود چیه؟ مدرنیزاسیون شاه مثلا دیکتاتوری شاه، یا مثلا مدرنیزاسیون شاه مثلا این که حسینی ارشاد رو باز میکرد به آخونده پول میداد، این مدرنیزاسیون بود، یا این که چی مقصود چیه دقیقا مدرنیزاسیون شاه مقصود چیه؟ یا بعضی ها میگه مثلا رضا پهلوی میگه که یه عده آخوندهای بعد با کمونیستا این انقلاب به وجود آوردن. مثلا اولا کمونیستا همه بدن به نظر اون، بنابراین اون نمیگه کمونیستای بد، ولی آخوندها دو نوعن، آخوندهای بد که این انقلاب به وجود آوردن، آخوندهای خوب که ببینید این حرفا به نظر من درست نیست. دلایل و جریان هایی که انقلاب 57 رو ساختن، اولا مسئله نباید قاطی کنیم، یکی انقلاب 57، یکی جمهوری اسلامیه، این دوتا با هم تفاوت داره. جمهوری اسلامی دنباله طبیعی اون انقلاب نبود، و بلکه برای شکست و سرکوب اون انقلاب به وجود اومد و همین کار رو هم کرد و تا امروز هم همین کار رو ادامه میده. و دلیل اینم اینه که میزان شدید اختناق و سرکوب و زندان و اعدامی که در این رژیم هست به سبب اونه که جریانهایی که انقلاب 57 رو ساختن هنوزم در کارن و به نتیجه و پاسخی که میخواستن نرسیدن. ببینید جریانهایی که انقلاب 57 رو ساختن میگم برای شما. البته بعضی ها مثلا میگن که مثلا همش دست خارجی ها بود و آمریکا به وجود آورد. آمریکا اینها دخالت کردند در جریان انقلاب و به قول شما تحمیل کردند جمهوری اسلامی رو برای سرکوب این انقلاب. متحد شدن ارتجاع داخلی و ارتجاع خارجی، متحد شدن با هم و فکری کردن چجوری این انقلاب رو سرکوب کنن، و جمهوری اسلامی به وجود اومد و تشکیل شد. ولی که جمهوری اسلامی دلایل به وجود اومدنش فرق میکنه با دلایلی که اون انقلاب بزرگ 57 رو ساخت. در واقع واسه این که ما بفهمیم دلایل مادی، دلایل واقعی این انقلاب 57 چی بود، باید ببینیم در دوره 15 ساله‌ای که تا سال 57 طول کشید چه اتفاقاتی در ایران رخ میداد. دو تا جریان مادی مانند دو تا رودخونه که گاهی آرام میرفت گاهی سیلاسا، اینها در اون 15 سال یعنی از سال 40-41 تا 57 در ایران جریان داشت، و این دو تا مثل فرض کنید دو تا رودخونه، دو تا جریان مادی واقعی بود که به شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران میریخت، که سرانجام حکومت شاه از پس اونها بر نیومد و انقلاب شد. جریان مادی اول میلیاردها دلار درآمد نفت بود که از رأس دربار وارد ایران میشد، و چون حکومت دربار و شاه در دست داشت همه چیز رو، این میلیاردها دلار درآمد نفت سالیانه از رأس دربار یعنی شاه به صورت هرمی و نابرابر و در شهرهای بزرگ ایران سرازیر میشد، و رفاه و جاذبه‌ای برای اکثریت محروم مردم در همه نقاط ایران پدید می آورد که بیان به شهرهای بزرگ. بنابراین جریان مادی دوم جوانانی بودند که به ویژه پس از اصلاحات ارضی سالهای دهه 1340، یعنی به دنبال برهم خوردن شیوه مالکیت و معیشت سنتی از دهات رانده می شدند و به شهرها سرازیر می شدند، که همراه جمعیت جوان و شدیداً رو به افزایش شهرها جای زندگی و کار و پول می‌خواستن. بنابراین این دو تا جریان مادی بود که اینا رو شما میتونید در اینترنت مراجعه کنید ببینید که چه بود. مثلا در سال 1340 شما اگر رجوع کنید به آمار می‌بینید هنوز اکثریت مردم ایران در دهات بودن، الان البته دو سوم و بیشترشون در شهرها هستن. و این جمعی اکثریت مردم که در دهات بودن در سال 1340 نان خودشون رو از زمین به دست می آوردن و در سیستم مالکیتی که قرنها سابقه داشت در فقر و بدبختی زندگی می کردن. ولی ایران هم مرز اتحاد، من خیلی خلاصه میگم، اینا رو میشه خیلی بحث داد، من خلاصه میگم، دوستان اینا رو واردن. ایران میدونید هم مرز اتحاد شوروی بود، در اون زمان اتحاد شوروی کمونیستی رقیب اصلی امریکا بود، دوتا ابرقدرت بودن، و ایران همچنین نزدیک چین بود که انقلاب کمونیستی دهقانی در آن به تازگی پیروز شده بود و در جاهای دیگه هم انقلاب در کار بود، به خصوص در ویتنام و کوبا. آمریکا در حال جنگ بود در ویتنام در اون موقع، در سال 1940. این بود که حکومت کندی، حکومت دموکرات ها که در امریکا سر کار اومد، شاه رو باداشت که دکتر امیری رو نخست وزیر کنه و اصلاحاتی به ویژه در دهات انجام بده. این بود که دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی دکتر امینی شد و اصلاحات ارضی شروع شد. دهقانانی که صاحب نسق بودن، این اصلاحات ارضی که سال تمام دهه 1340 انجام شد در ایران خیلی مهمه، چون که شیوه تولید ایران رو، شیوه اصلی تولید ایران رو به کل تغییر داد و از اون شیوه سنتی و فئودالی به شیوه سرمایه‌داری برد. دهقانانی که صاحب نسق بودند، یعنی صاحب حقی بودند نسبت به زمین، اونها سند مالکیت می‌گرفتند در اون اصلاحات ارضی، و همچنین شیوه های مالکیت جدید دیگری در روستاها به وجود آمد که این مسئله باعث شد بخشی از جمعیت روستاها رو از همون زندگی فقیرانه پیشین هم که تو دهات داشتن محروم ساخت و به طرف شهرها اومدن. اینه که نیروی دافعه روستاها از یه طرف، یعنی روستاها این جمعیت رو میروندن، شهرها جاذبه داشتن هرچه بیشتر و پول درآمد نفت هم روز به روز بیشتر میشد. اینه که روستاها خالی و شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ ایران، پر از جمعیت و لبریز از جمعیت جوان میشد. این پدیده در دنیا، البته اونایی که واردن تاریخ رو خوندن میدونن که این پدیده بی سابقه نیست در دنیا، در قرن 18 و 19 در انگلستان، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپا هم همینجور بود. یعنی جمعیت دهات به شهرها سرازیر میشدن که به اینها میگفتن پرولتاریا، یعنی کسانی که جز نیروی کار خود چیزی ندارن. و ساکنین شهرها که به اونها شهرنشین یا بورژوازی، بورژوازی یعنی شهرنشین، بورگ یعنی شهر، بورژوازی میگفتن و مایه دار بودن، این پرولتاریا رو به کار میگرفتن و به این ترتیب بود که تولید سرمایه داری و زندگی شهری و تمدن صنعتی جدید در اروپا رشد کرده بود. یعنی همین پدیده داشت در ایران تکرار میشد، منتها به سرعت و شدت خیلی بی سابقه. در ایران نیز پرولتاریایی که به شهرها هجوم می آوردن، بعضن در ساختمون سازی ها به صورت عمله بنا، اینا در کارخونه جات، در ادارات دولتی و در بازارها کارهایی پیدا می کردن. ولی به خصوص در سالهای آخر حکومت شاه، می دونید که در سالهای آخر حکومت شاه، یعنی از دهه 50 به بعد، یه دفعه درآمد نفت ایران چندین برابر شد. یعنی از سال 1 میلیارد دلار یه دفعه رسید مثلا 20 میلیارد دلار. اینه که عرض فراوانی اومد تو بازار، رونق شد و به اصطلاح اون جریان ها همه تشدید شد. جریان هجوم روستاها، روستاییان به شهرها تشدید شد، ولی یه دفعه بعدش بحران شد که میدونید چیز سیاسیش، روبنای سیاسیش این بود که حکومت هویدا رفت و حکومت آموزگار اومد که اون بحران رو حل کنه. اینه که این بحران ناشی از نوسانات شدید درآمدهای نفتی که موتور اصلی اقتصاد ایران هم بود، جمعیت جوان شهرها رو خیلی ناراضی میکرد. مثلا من خودم یادمه در اون وقت مثلا این جمعیتی که از روستاها میومدن، فرض کنیم مثلا موقعی کار نداشتن، چند تا مثلا از میدانای میوه و تربار مثلا میوه میگرفتن میوردن، به اینا میگفتن تاف یا تواف، اینا که دوره میگشتن و میوه هاشونو به اصطلاح سعی میکردن که در روز بفروشن تا یه درآمدی کسب کنن و فردا دو مرتبه برن مثلا میوهی بخرن و بیارن دوره گردی کنن میوه، و اینا ماموران شاه میومدن دنبال اینا میگشتن میکردن و این میوه ها اینا بیچاره ها میریخ رو زمین و وضعیت خیلی وحشتناکی اینا زندگی میکردن، چون همه اون جمعیتی که به شهرها هجوم میوردن اینا نمیتونستن کار پیدا کنن مثلا در سال و جا پیدا کنن، مسکن مسئله خیلی مهمی بود. در سال 1155 آلونکسازهای خارج از محدوده تهران به ماموران شهرداری که آلونکهاشون خراب میکردن حمله کردن و عده‌ای زخمی و کشته شدن. بعضی ها این رو اصلا شروع انقلاب میدونن. در بهمن 56 در یعنی یک سال، درست یک سال پیش از انقلاب، میدونید به مناسبت 40مین روز مرگ چند نفر تظاهر کننده در قم، جوانان تبریز به درگیری خونین بی سابقه ای با مامورین دولت پرداختند که این درگیری واقعا چشم مقامات امنیتی شاه رو باز کرد و اونها دریافتند که دشمنی که در برابر خود دارن نه چند جوان روشن فکر چریک، بلکه نیروی میلیونی خشمگین جدیدی است که در تاریخ ایران تا کنون نظیر نداشته. این نیرو بسیار خشمگین بود و بسیار هم وسیع بود. میلیون ها اینایی که میگن بعضیا مثلا چریک ها دست داشتن یا مسائل سیاسی عقیدتی اینا بود، نبود، بلکه این نیروی خشمگین میلیون ها نفری بود که اینها، این جوان ها، این طبقه جدید جوان که در فاصله بهمن 56 در تبریز تا بهمن 57 در تهران با شور و اشتیاق و فداکاری بیمانندی در سراسر ایران وارد میدان سیاست شدند. چه آنهایی که کار داشتند، یعنی در کارخونجات بودند، در ادارات بودند، معلم بودند، اینها دانشجو بودند با اعتصاباتشون، چه آنها که بیکار بودند میمدن تظاهرات میکردند، تظاهرات خیلی بیهراس خیابانی که درگیر میشدند، درگیری خونین داشتند با مامورین دولت. ولی پیش از این که این طبقه بتواند رهبران خود را پیدا کند، طبقات ارتجایی داخلی و خارجی به دنبال مذاکرات و سازش‌های محرمانه طولانی و چند جانبه که می‌دونید خود یزدی گفت سه دسته مذاکرات بود. یک دسته مذاکراتی بود که مقامات CIA آمریکا در زمان خود شاه آزادانه مثلا با بهشتی داشتن، آیت الله بهشتی و دیگر آیت الله. یه دسته مذاکرات بود که با مهندس بازرگان و اون عده داشتن، خود اونها گفتن، خود مهندس توسلی گفته این رو از سال 56، یعنی یک سال پیش از انقلاب. و یک مذاکراتی هم بین یزدی بود و با مقامات امریکایی مثل ریچارد کاتام که او هم مأمور CIA بود و اینها. و این مذاکرات بود که این مذاکرات و سازش‌های محرمانه طولانی که اخیراً هم نامه‌های محرمانه خمینی و کارتر رو شده که کارتر خمینی در اون علناً میگه که ما مردم رو آروم خواهیم کرد و با ملحدین و کمونیست ها رابطه نخواهیم داشت و قولهایی میده به کارتر در همون زمانی که در نوفل‌شاتو بودن. بنابراین طبقات ارتجایی داخلی و خارجی به با حراس از همون نیروی اصلی که گفتم در خیابان بود و در کارخونجات مشغول اعتصابات بود، در ادارات اعتصابات کامل بود، یعنی در زیر انقلاب بود واقعا. اون طبقات ارتجایی و داخلی و خارجی با ترس از اون انقلابی که در زیر بود به دنبال مذاکرات و سازش‌های محرمانه و چند جانبه رهبری را برای اون جوانانی که انقلاب می‌کردن از آسمون نازل کردن. و طبقه، البته طبقه جوان بی تجربه هم که بیشتر از دهات اومده بودن و مذهبی بودن، متاسفانه قدرت را، تمام قدرت را رو دستی تقلیب این رهبر کرد. رهبری که به هیچ وجه نمیخواست این طبقه جوان را به خواستهایش، به زندگی بهتر، به کار، مسکن، آزادی برساند. بلکه تمام عمر آقای خمینی به چی صرف شده بود؟ به چگونه پیغمبر قبیله های مخالف و در بیابان ها کشته بود، در عربستان، در قبرستان نجف. اینها فکر خمینی راجع به این مسائل بود و همین ها را هم پیاده کرد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی به وجود آمد و تاریخ 37 سال گذشته ایران تاریخ چگونگی سرکوب این طبقه جوان، یعنی طبقه کارگر، در چنگال این حکومت سیاه بیابانی است. ولی هرچه میکشند و به دار میکشند اینها دست از عبای آخوندهای حاکم بر نمی دارند و سرانجام به زیرشان خواهند کشید. این آینده ترسناکی است که اصلاح طلبان حکومتی همانقدر از آن نگرانند که بیت رهبری و سپاه پاسداران.
من یه سوال از شما بپرسم.
بله بفرم.
من فکر میکنم با موضوعی که شما فرمودید همش درسته. یه چیزی که برای من الان سوالی که برام پیش اومده یا برای خیلی شاید پیش اومده باشه، با توجه به تکنولوژی که الان وجود داره تو فضای مجازی چه اینترنتی، ما میدونیم که خیلی از مردم ایران الان ناراضی هستن از این حکومت ایران، درسته؟
بله.
تلاش هم زیاد میکنن، اپوزیسیون های زیادی نسبت به قبل از انقلاب وجود داره. چگونه است که الان نمیتونن این حکومت رو تغییر بدن ولی اون زمان با یه چهار تا اعلامیه تونستن همچین حرکتی بکنن و مردم بکشونن تو خیابونا؟ از نظر من این هستش که الان غرب نمیخواد که حکومت ایران تغییر بکنه، وگرنه اگر بخواد میتونه مثل قبل از زمان این حکومت سازماندهی بکنه، دوباره توده‌های مردم بکشونه تو خیابون و به قول شما اون انقلاب واقعی که قرار بود انجام بشه رو مصادره کنه و یه کسی مثل خمینی رو وارد این سیستم بکنه. نظر شما چی داریم؟
بله من گفتم یه انقلابی بود در زیر بود که من اون انقلاب رو در زیر توضیح دادم. یه انقلاب، یک مذاکرات و به اصطلاح توطئه هایی هم بود در بالا که اون رو هم شما گفتید و خانم عرفانی گفتن و درستم هست. یعنی اینکه واقعا خب غرب دخالت کرد. در غرب چون در زمان شاه میدیم 50,000 مستشار امریکایی در ایران بودن و اینها نفوذ فراوانی داشتن و آزادانه هر چه کاری که میخواستن میکردن. در ساواک نفوذ داشتن، در ارتش نفوذ داشتن و البته موقعی که تشخیص دادن که شاه دیگه نمیتونه اونجور که اونا میخوان حکومت کنه، بنابراین جانشینش رو، جانشینی که فکر میکردن که منافع اونها رو تامین میکنه که همین جمهوری اسلامی باشه، و ایران تحمیل کردن. الان جانشین بهتری از جمهوری اسلامی غرب نداره. طيب. و همونطور که گفتین به اصطلاح آلترناتیو این حکومت هم الان اون طبقه جوان ایران، اون طبقه ای که من گفتم به اصطلاح که این انقلاب رو به وجود اومد، اون طبقه هم الان بدبخترین نتایج رو از این انقلاب گرفته، بنابراین اونها هم آماده انقلاب هستن. ولیکن بقیده من این انقلاب هم ادامه داره در زیر خاکستر و یه وقتی رو خواهد شد، ولیکن الان مشکلات اون انقلاب هم گفتم که به این سادگی نیست. یعنی شما ببینید که این انقلاباتی که در جهان عرب میشه همه همینطور نظیر همون انقلاب ایرانه. یعنی جوانانی که بیکارن، جوانانی که زندگی میخوان، اینها میخوان بیان انقلاب کنن. بهار عربی رو مثلا توجه کنیم در تونس.
جناب
در...
سنمراد، من اشاره کنم یه مسئله رو. معمولا برای یک انقلاب واقعی میگن که سه شرایط مهمه که وجود داشته باشه: یک شرایط ذهنی، یک شرایط عینی، یکی شروع شدن زنجیر استثمار امپریالیسم. خب در اون موقع شرایط ذهنی وجود نداشت که آلترناتیو بد باشه، به هم جهت اونها خمینی رو بردن از عراق به فرانسه و آلترناتیو مردم ایران کردن. شرایط عینی وجود داشت که همون مشکلات که مردم گفتین و شهرستانی ها یا از دهات همه اومده بودن به دنبال کار بودن و همه چی در مرکز مستقر شده بود و تفاوت بسیار زیادی بود بین تهران پایتخت و شهرستان‌ها و دهات به لحاظ فرهنگی. البته از خیلی جهات اون موقع الان نمیشه با هم مقایسه بکنیم، باز خیلی شرایط بهتری داشتن تا الان. و همچنین که جناب امیری گفتن که چرا الان پس این کار انجام نمیدن، همون عواملی که خود شما بهش اشاره کردین من فهم کنم دخیل هست و نبود آلترناتیوی که مورد توجه همه باشه تا حدودی. آیا فکر نمی کنین که این نبود آلترناتیو هست که این آخوندها تونستن 37 سال بتازن هر کاری که دلشون بخواد بکنن؟ یعنی ما به جای رسیدیم که دیگه رئیس جمهورمون هم یک آخونده. یعنی من فکر میکنم مردم در داخل انقدر با اینها قاطی شدن که یه مقدار براشون عادی شده. میگه آدم وقتی توی اوج فاجعه هست عمق فاجعه رو درک نمیکنه.
بیشتر از ترس این مردم بیشتر از ترس این هستن که الان همجوری که میدونید خب کشورهای همسایه ایران از لحاظ جنگ داخلی دارن، این ترس هم به نظر من هستش که مردم میترسن کشورشون به اون روز دوچار بشه، برای همین کمی دست نگه داشتن، به خاطر این مسائل یه ذره میخوان که محتاط‌تر عمل کنن.
البته من دوست دارم نظر جناب سنبراد رو بشنوم، ولی فکر میکنم که اینم یک دستاویزی است که اونها درست کردن، یعنی لولوی بر مردم درست کردن که اگر شما بخواییم بلند شین، اگر ما بریم بعد این اتفاق خواهد افتاد. به هم جهت موندن، یعنی مردم ناراضی هستن، با پوست و گوشتشون لمس کردن که این رژیم چقدر فاسده به تمام لحاظ. ولی یک سازماندهی باید وجود داشته باشه، یک آلترناتیوی، چون اونا تا تونستن از بین بردن در داخل آلترناتیوا رو، و اگر این آلترناتیو وجود نداشته باشه که اینها رو بتونه سازماندهی بکنه، فکر میکنم خب میان و اینا هم بعدم همجور که مثل برجام پذیرفتن و تسلیم میشن و قرارداد میبندن و دوباره پول مردم ایران رو میدن به اونا و با بستن قرارداد خب اونا هم استفاده میکنن، غربی ها منظورمه. و این مسئله حالا همینجوری فکر کنم باز ادامه خواهد داشت، و انتخاباتی هم که انتخابات دموکراتیک و مترقی نیست که مردم بتونن کاندیدای خودشون رو بفرستن مجلس که بتونن از حقوق مردم دفاع بکنن، یکی توسعه‌ای ایجاد بشه، مردم به حقشون برسن. پاس دارم که خب به هر حال همش به اشاره بهشون میشه از طرف چه کسی، رفسنجانی مثلا اشاره میشه، میگه شما از کجا این صلاحیت رو مثلا داشتین که بخواین صلاحیت دیگران رو رد بکنین. البته حالا به قول معروف میگن که انقلاب به فرزندان خودشو میخوره، بعد هم گرگ‌ها به جون هم میفتن، حالا گرگ‌ها به جون هم افتادن، مسئله منافع ملی رو در نظر نمیگیرن، مسائل ما را مردم ایران هم در نظر نمیگیرن، هم مسئله اینه که میدونن مردم چقدر از اینها صدمه دیدن و چقدر از اینا بدشون میاد، به خاطر اینکه به دست مردم نیفتن برای حفظ بقای خودشون سعی میکنن به هر حال یک مهندسیای بکنن و این انتخاباتو پیش ببرن که خودشون بر سر قدرت باشن. الان اون مجلس خبرگان مثلا فکر بکنین اینا کیا هستند، چند ساله هستند، بازم همجوری بخواهن ادامه بدن. نظر شما چیه جناب سنمراد؟
با اینکه شما فهمودی که شرایط عینی بود اون زمان، شرایط ذهنی نبود، این کاملا درسته. یعنی منم گفتم که شرایط عینی رو من توضیح دادم که در خیابونها چه خبر بود، در کارخونجات چه خبر بود، تظاهرات بود، اعتصابات بود، ولی کند شرایط ذهنی آماده نبود. یعنی اینکه رهبری بایستی که اون طبقه ای که داره انقلاب میکنه، طبقه اصلی که انقلاب کرد، من توضیح دادم، اونها رهبری نداشتن و به اصطلاح خارجی ها هم از این استفاده کردن و آلترناتیو خودشونو از آسمون نازل کردن و طبقه جوون بی تجربه هم که مثلا ذهنیتش درستی نداشت، تو سازمان یافتگی نداشت، یعنی به قول شما شرایط ذهنیش درست نبود، دو دستی مثلا قدرت رو
شقاوت آخوند رو ندیده بودن، باور کرده بودن، هرچم اون قول داد فکر یه آدم روحانیه، یعنی روحانی برای مردم موقع ارزشی داشت، یعنی احترامی برش میدادن، آره مقدس بگم روحانیه، واقعا نمیدونن چه شالاتانایی هستن که مردم خب فریبم خوردن، گول خوردن و اونها هم، یعنی از همه جهت دیگه. بله ببخشید من واسه بله. صحبت
یه مسئله دیگه هم که آیه رضا امیری گفتن درست بود، یعنی اینکه مردم یه مقداری میترسن، واقعا ما همه باید بترسن که به اصطلاح الان شما نتیجه این انقلابات رو، نه تنها انقلاب قبلی مردم معلومه نتیجهش که خیلی فاجعه بار بوده، مردم اون نتیجه رو دیدن و الان دست به انقلاب نمیزنن، یک کمی که انقلاب کشورهای همسایه رو هم دیدن، مثلا انقلاب مصر رو، این همه خونریزی دادن، این همه فداکاری کردن، الان رسیدن از چی، اول رفتن به اخوان المسلمی، بعد اومدن به مرسی که یعنی همون برگشتن به همون آیه که قبلا بود.
با توجه به اینکه در ایران هم شما می‌بینید قومیت‌های مختلفی هم وجود داره، همم تو این چند سال تحت فشار بودن،
این مثلا خیلی مهمه،
خیلی دنبال یه فرصتی هستن که بخوان. همین الان می‌بینیم که زمزمه‌های دنبال تجزیه طلب ما داریم تو ایران، این یه چیز واقعیتی هست.
هم تحت فشار بودن مثل بقیه تمام اقشار مردم ایران، ولی کسانی هم بودن که روشون کار کردن از این شرایط سوء استفاده بکنن دیگه، از آب گلالود ماهی بگیرن و به دام افتادن. اون موقع همه یه پارچه بلند شدن علیه اون رژیم، ولی الان همه بین خودشون دو دستگی.
بله، یعنی اون آلترناتیوی که گفتی شما باید درست شه، به عقیده من هم همینه، یعنی اگه واقعا یه روزی آلترناتیو درست بشه، مردم انقلاب رو شروع خواهند کرد به عقیده من. ولی مسئله اینه که ما آلترناتیو نداریم. مثلا اینهایی که میگن فرض کنیم که دموکراسی سکولار، خب اینها واقعا آلترناتیو واقعی و برنامه واقعی که بتونن نجات بدن ایران رو. نمیگن شما اقتصاد ایران رو میخوان چگونه فرض کن، مثلا اقتصادشون چه فرقی با اقتصاد همین جمهوری اسلامی داره. اونا هم خب میخوان نفت بفروشن و اینا، ولی خب مردم دنبال اونها نخواهند رفت، چون که مردم میگن که خب سکولار با مذهبی چه فرقی داره. خب مذهبی هم یه روزی میگفتن که اگر مثلا شاه چون مذهبی نیست و مسلمان واقعی نیست مثلا دیکتاتوری میکنه، اگه مسلمان ها بیان فساد کمتر میشه. الان میبینیم که فساد بیشتر هم شده. مثلا الان هاشمی رفسنجانی آخرین حرفی که زده، این دیگه ما نباید چیزی به اون اضافه کنیم، میگه این در سخنرانیش در ترمینال مهرآباد گفته، این صحبته، گفته آنچه که باقی مانده انقلاب است یا جامعه سراپا بحران و اختلاس و دزدی و دروغگویی حکومتی. یعنی اینو ما باید مقایسه کنیم با اون سخنرانی های اوائل انقلابش که چقدر خوشبین و چقدر با آب و تاب صحبت میکرد، و همین آقا بود که این اراذل و اوباش رو بالو پر داد و وارد سازندگی کرد و وارد اقتصادم کرد. یعنی همین سپاه پاسداران و کی بود که وارد اقتصاد کرد که حالا دزدی و اختلاسشون چندین میلیارد دلاری شده؟ همین آقای هاشمی رفسنجانی.
بله، به هر حال
یه نکته ای هم که آقای رضا امیری گفتن و کاملا درسته اینه که آلترناتیو، به نظر من آلترناتیو مثلا بیشتر باید مثلا آلترناتیو نیروهای چپ رو ما در نظر باید بگیریم، چون امید بیشتری به اونها هست، آگاهانه تر هستن. ولی میبینیم همونها میان میگن مثلا ملیت‌های ایران. خب ملیت‌های ایران و راه حل مثلا ایران رو اگه فدرالیسم بدونیم و برگردیم به مثلا فئودالیسم و برگردیم به که هر کدوم از این ملت‌ها رو در مرزهایی که با خون این ملت‌ها میخوان اصلا جدا کنن و هر کدوم از این ملت‌ها هم دولت‌های خودشون رو تشکیل بدن، به اصطلاح خب مردم اگه این آلترناتیوه و واقعا بعضی از اینها هنوز در خیال کومینترن و انترناسیونال دوم هستن، خودشونو چپای ما که روشنفکر هستن خودشونو با قاضی محمد و غلام یحیی اشتباه گرفتن. اینی که مردم از وحشت خوابی که این آقایان برای آنها میبینن طبیعی است که به بغل خاتمی و رفسنجانی و روحانی و حتی خامنه‌ای فرار میکنن. اینی که دلیل این که واقعا مردم انقلاب نمیکنن همین مسائلی است که
شما اشاره کردیم به صحبت رفسنجانی. البته این گفت به این سو داشت میرفت، ولی در واقع با انتخاب روحانی مسیر عوض شد و جای امیدواریه که داره ذهن اون مخالفان خودشونو اونجا، نه مردم ایران، رقباشونو در واقع آماده میکنن برای این انتخابات بعدی که یعنی این هم بیان و موافقتش خون رو اعلام بکنن و همکاری بکنن با هم دیگه برای حفظ بقاشون و گرکاب دیگه هم دیگه رو به اصورت ندارن.
دقیقا
رفسنجانی کی هست؟ مگه رفسنجانی همون کسیست که در دادگاه میکنوس دولتش محکوم شد به عنوان دستوردهندهان قتل، قاتلان؟ برحال نبض اقتصادی مملکت در دست رفسنجانی بوده هست. در کشور کانادا ببینین چه سرمایه گذاری های کردن، اینا کشور چاپیدن، ولی خب یه مقدار سیاست، اون سیاستی که میگن سیاست بی پدر مادره که هر کار دلش بخواد بکنه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، این داره مقدار بر اونا صحبت میکنه که حواسمون جمع باشه، مردم هیچ کدوم ما رو نمیخوان، ما بعد برای موندن یه خود سعی کنیم که برای مردم بازی کنیم، باز مردم بفریبیم، بازم بیان پای صندوق‌های رای و رای بدن و ما بتونیم بمونیم. به همجد این دعوای بین خود گرگ هاست، ولی مردم ایران نباید این چیزا رو فراموش بکنن و باید یک روزی به خاطر تمام جنایاتی که این رژیم در حق مردم ایران به لحاظ مختلف مرتکب شده پاسخگو باشن.
من یه جوکم میگم در مورد رفسنجانی، ازش پرسیدن که شما این همه ثروت از کجا آوردی، گفت من چیز نداشتم، یه زمین داشتم، فقط ایران افتاده داخلش.
بله، به هم صورت گفتم که مردم هم میپرسن ازشون 20 بهمن چیه، میگن روزی که جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد.